بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و حین اذن فلا فائدت فی هازا غیر الاسم علی مخالفته، از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر هازا المقام من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط غیر مرتب هنا، والاحتمال الاول اوفق به عموم وجوب الوفاء به شرط الدال على وجوب ترتب آثار شرط و هو عدم الفسخ فی جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ، فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفاء بالعقد علا کون فسخ احدهما منفردن لغوان لا یرفع وجوب الوفا یا لا یرفع وجوب الوفا. الثالث ان یشترط اسقاط الخیار و مقتضا ظاهرهی وجوب الاسقاط بعد العقد فلو اخل بهی و فسخ العقد ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدمان والاقوى عدم التأثير و حل المشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ وجهانه من عدم حصول الشرط و من ان المقصود منه ابقاء العقد فلا يحصل التخلف الا اذا فسخ والاولى بناء. فرمودن سقوط خیار سه جور تصور میشه، گاهی به این نحو است که شرط میکنن در این عقدی که انجام میگیرد اصلا خیار مجلسی وجود نداشته باشه. قسم دوم این بود که شرط کنند طرف از این حقش استفاده نکند و عقد را منفسخ نکنه و معامله را فسخ نکنه. اگر این جور شرط کردن، ادله وجوب وفای به شرط میگوید باید به این شرط وفا کرد و باید به این شرط عمل کرد. منتها اگر طرف به این شرط وفا نکرد و عمل نکرد و عقد را فسخ کرد، آیا فسخ مشترط مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ قد یقال که مؤثر نیست، به علت این که عموم ادله وجوب وفای به عقد شامل هر زمانی می شود حتی بعد الفسخ، بنابراین ولو فسخ هم بکند فسخش مؤثر نیست. و یک قول این بود که نه، فسخش مؤثره، برای این که ما از این شرطی که در ضمن این عقد شده است بیش از این استفاده نمی کنیم که یجب علی المشترط الوفا به اشتراطه، کسی که شرطی را پذیرفته و کسی که شرطی را قبول کرده است واجب است به شرطش وفا بکنه. ما از ادله وجوب وفای به عقد غیر از همچه وجوب تکلیفی استفاده نمی کنیم، بنابراین اگر فسخ کرد با فسخش عقد منفسخ میشه، فقط این آدم معصیت کرده است و اسمی از او سرزده است و الا عقدش خود به خود باطل شده. مرحوم شیخ می فرماین که حق این است که بگوییم قول دوم را قبول بکنیم و بگیم با فسخ، ببخشید قول اول را قبول بکنیم، بگیم با فسخش عقد منفسخ عرشبت که می شود، ببخشید عقد منفسخ نمی شود و مؤثر نیست. و همون ادله وجوب وفای به عقد رو بگیم معناش این است که یجب علیک الوفاء بالعقد فی کل زمان و فی کل حال، و یکی از حالاتی که واجب است مشترط به شرطش عمل بکند بعد از فسختو گفتنشه. بعد از فسختو هم ادله وجوب وفای به شرط میگرد یجب علیک که به این شرط عمل بکنی. بنابراین اگر بعد از فسخ هم وفای به شرط واجب باشد، معناش این است که این فسخی که انجام داده است کان لم یکنه، چون اگر فسخ مؤثر بود دیگه چجور این مکلف باشد به وجوب وفای به عقد. که البته بعضی از محشین به این استدلال مرحوم شیخ اشکال کرده اند، چون اشکال مشترک الورود است در وجه ثالث عرض میکنیم. منتها اینجا یک مسئله هست و اون مسئله قاعده کلی است که هر کسی با کسی شرط کرد، اگر مشترط، مشترط یعنی قابل الشرط، اونی که شرطا میپذیره، اونی که شرط بر علیهشه، هر کجا مشترط به شرط خودش عمل نکرد، مشروط له میتواند به عنوان تخلف شرط عقد را برهم بزنه و عقد را فسخ کنه. میفرمایند اون حرف اینجا جاش نیست، اون حرف در اینجا نمیتونیم ازش بحث بکنیم. چرا؟ چون اینجا شرطی که در ضمن عقد شده است عدم الفسخه، شرط این بود که طرف عقد را فسخ نکند. پس مشترط وقتی تخلف کرد چه کار میکنه که از این شرط تخلف بکنه؟ وقتی بخواد خلاف بکنه فسخ بکنه دیگه. خب وقتی فسخ کرد دیگه چیزی به عنوان عقد باقی هست یا باقی نیست؟ دیگه چیزی باقی نیست. اونجا مشروط له اگر چنانچه طرف تخلف میکرد، چون هنوز عقد باقی بود، گفته بود خانه را به شما میفروشم به شرط این که برای من یک عبا بدوزی، طرف به این شرطش عمل نکرد، اونم میاد بیع خانه را فسخ میکنه. اما در اینجا تخلف شرط مشترط انفساخ العقد، عقد که منفسخ شد مشروط له دیگه چیزی براش باقی نمیماند که بخواهد از حق خودش استفاده بکند. پس وقتی عرض شد که این شرط مؤثر بود، قهرن دیگه دست این آقای مشروط له هم از همه جا کوتاهه. این هم قسم دوم برای تصویر سقوط الخیار. قسم سوم به این نحو تصویر میشه که بیاید مشروط له با مشروط علی شرط کند اسقاط الخیار را، که فرق است بین عدم الخیار و بین اسقاط الخیار. عدم الخیار را گفتیم شرط و نتیجه است. شرط و نتیجه هست یعنی این که خود عقد که انجام گرفت، اون عقد نتیجه اش حصول شرطه دیگه. این شرط احتیاج به یک سبب جدید و عامل جدید و موجب جدیدی نیست. به این شرط میگیم شرط و نتیجه، که در عقود هم زیاد داریم. بنده خانه ام را به شما میفروشم به شرط این که وکیل شما باشم در فلان کار. این شرط چه شرطیه؟ شرط و نتیجه. به صرف این که خانه فروخته شد من وکیل هستم، دیگه وکالت من احتیاج به وکلتوی شما نداره، چون شرط این بود که در ضمن معامله من وکیل شما باشم، نه شما مرا وکیل خودتون قرار بدید. به این شرط میگیم شرط و نتیجه. اما یه وقت هست یه چیزی شرط الفعله، شرط میکنم که طرف فعلی انجام بده، کاری انجام بده. میگم خانه را میفروشم به شرط این که شما مرا وکیل بکنید. وکیل کردن شرطش چیه؟ این است بگد وکلتو. پس به صرف این که معامله اولی انجام گرفت، وکالت صورت نگرفته. اگر وکالت بخواهد صورت بگیرد، احتیاج به فعل دیگری از مشترط دارد. مشترط باید بگد وکلتو که. اینجا هم همین طوره. یه وقت هست ما معامله را انجام میدیم به شرطی که خیار در این معامله نباشد، پس دیگه اسقاط و اینا نمیخواد، خود به خود خیار نیست. یه وقت هست معامله را انجام میدیم به شرطی که طرف حق الخیار خودش را چه کار بکنه؟ اسقاط بکند. یعنی تا نگوید اسقط تو، هنوز خیار مجلس خودش چیه؟ باقی است. اگر این جور هم شرط کردن، از ادله وجوب وفای به شرط استفاده می کنیم که وفای به همچه شرطی چیه؟ واجبه. طرف لازم است این کار را بکنه. حالا اگر طرف این کار رو نکرد و به شرطش عمل نکرد، بلکه معامله را فسخ کرد، اگر معامله را فسخ کرد و خیار خودش را اسقاط نکرد، آیا این فسخ مشترط مؤثر هست در انفساخ عقد یا مؤثر نیست؟ قد یقال که بله مؤثره. چرا مؤثره؟ برای این که ما از اسقاط الخیار بیش از یک حکم تکلیفی استفاده نمی کنیم. یجب و علل مشترط تکلیفاً الوفا به شرط. کسی که این حکم تکلیفی را مخالفت کرد و از اون حق طبیعی خودش استفاده کرد، قهرن خیار خود به خود چه می شود؟ ساقط می شه. این یک قول. قول دوم این که بگوییم نه، در همچه جایی فسخ مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ به علت این که ادله وجوب وفای به عقد میگد مؤثر نیست. اونم از دو راه. یک راه، راهی است که محشی نفرمودن، ولی از این راه هم آدم میتوند وارد بشه، و اون راه اینه: وقتی شارع مقدس فرمود واجب است شما به شرطتون وفا بکنید، امر به شیء مقتضی از چیه؟ نهی از ضده. پس وقتی وفای به شرط واجب بود، یعنی وقتی عدم الفسخ واجب بود، قهرن فسخ می شود چی؟ می شود حرام و می شود ممنوع شرعی. و در جای خودش گفتن الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن، الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن. اگر چیزی را شارع گفت نکن، که انهو عقل میگد من نمیتونم انجام بدم، پس این فسخ کردن حرام از شرعن. حالا که حرام شد مثل ممتنع عقلیست، اگر امتناع داشته باشد من فسخ بکنم، آیا دیگه فسخی مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ مؤثر نیست. یا از این راه وارد شیم، و یا این که بگیم نه، از ادله وجوب وفای به شرط استفاده می شود که اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم، المؤمنو یجب الوفا به شرطه فی کل حینن و فی کل زمانن. وقتی ما از این المؤمنون عموم ازمانی و عموم احیانی استفاده کردیم، یکی از حینهایی که واجب است ما وفای به عقد بکنیم کدام حینه؟ اون حینیست که طرف فسخت را گفته است. فسخت را هم که گفته است، باز هم این ادله وجوب وفای به شرط میگه باید به شرط تو چه کار بکنی؟ وفا بکنی. و اگر بعد از فسخ وفای به شرط واجب باشد و فسخ نکردن بر من واجب باشد، الا ولابد باید اون فسخی را که اول انجام داده ام کان لم یکن باشه. پس از این راه وارد میشیم و میگیم اگر فسخ کرد فسخش مؤثر عرض کنم که نیست. منتها محشین اینجا یک اشکال و اشکالم واقعا وارده، میگن این که شما میفرمایید بعد از آنی که طرف گفت فسختو باز هم واجب است وفا، میگیم وفای به چی واجبه؟ بله، وفای به چی؟ به این عقدی که در ضمن شرط انجام گرفته. میگیم این عقدی که واجب است ما وفای بهش بکنیم با شرطش، آیا این عقد بعد از فسختو احراز شده است یا احراز نشده؟ اگر احراز نشده باشه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه چیه؟ جایز نیست. یجب الوفا به شرط میگد عقد با شرط را تحویل من بده تا من بگم به این واجب است وفا بکنی. حالا که فسخت و گفت دیگه نمیدونم شرط باقی هست یا نه، چون عقد نمیدونم باقی است. عقد که مرحوم شد شرطم مرحوم شده است دیگه. پس من وقتی در وجود ولا وجود شرط بعد از فسخت و شک کردم، نمی شود تمسک به عموم عام کرد. دقت فرمودید؟ این در وقتی که موضوع احراز نشده باشه. اما اگر بخواهید بگید موضوع احراز شده، میگیم از چه راه موضوع احراز شده؟ اگر با ادله وجوب وفای به شرط میخواهید بگید موضوع احراز شده است، هازا دورون. برای این که ادله وجوب وفا رو چی میاد؟ رو شرط احراز شده، رو عقد احراز شده. پس توقف دارد شمول ادله وجوب شرط بر این که عقد و شرط احراز شده باشد. حالا اگر احراز این عقد و شرط هم متوقف بر وجوب وفای به شرط باشد، آیا این دور نیست؟ دور است دیگه. اگر احراز را بخواهید از راه وجوب وفا استفاده کنید، اگر احراز را بخواهید با استصحاب اثبات کنید، بگید قبل از آنی که طرف فسخت و بگوید آیا وجوب وفای به عقد بود یا نبود؟ بود. حالا که طرف گفته از فسخت و شک داریم وجوب وفا باقی است یا نه، چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. اگر با استصحاب بخواهید موضوع را احراز بکنید، جواب این است که استصحاب دلیل پیرزن هاست. استصحاب اصله و اصل جایی است که دلیل نباشه. وقتی ما دلیل اجتهادی در مقابل داشته باشیم، بازم میتونیم به اصل تمسک بکنیم. اینجا اصل اجتهادی در مقابل داریم، البیان بالخیار دلیل اجتهادی، و میگه این آقا که بی را انجام داده است اختیار فسخ داره. پس بنابراین تمسک به اوفو بالعقود برای وجوب وفای به شرط بعد از فسخت و گفتن این اشکال رو داره، یا از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست اگر موضوع احراز نشده باشه، یا مستلزم دور است اگر با وجوب وفا بخواهید موضوع را احراز بکنید، یا به چیزی تمسک کرده اید که محکوم دلیل مخالف است اگر مدرک شما برای احراز موضوع چی باشه؟ استصحاب باشه. حالا در هر صورت اگر طرف مخالفت کرد و به شرطش عمل نکرد و فسخت و گفت، اینجا قهرن دیگه دست اون آقای مشروط و لهجه میشه، از همه جا کوتاه میشه دیگه، دستش بریده است. ولی قبل از آنی که طرف فسختو بگه، اما هی میگیم بابا خیار تا اسقاط بکن، میگه دیر نمیشه. خیار را اسقاط نمی کنه. این مجلس هم تا روز قیامت ادامه داره. این دو نفر را در کند و قید بستن که این مجلس عقد به هم نمی خوره به این زودی ها، این مجلس باقی است الالعبد. هی میگه بابا خیار را اسقاط کن، اونم میگه دیر نمیشه. آیا مشروط له به صرف این که مشترط به شرطش عمل نکرد ولو فسخم نکند، آیا میتواند عقد را برهم بزند یا نه؟ بعد یقال که بله، بالاخره این آقا به شرطش وفا نکرد و برای من خیار تخلف شرط هست دیگه، پس من میتونم عقد را چه کار بکنم؟ برهم بزنم. به این جهت بگیم خیار داره. میتونیم بگیم خیار نداره، چون چرا شرط کرد سقوط الخیار را؟ برای اینکه عقد چه بشه؟ عقد باقی باشه. هنوز عقد باقی است. وقتی هنوز عقد باقی است و طرف فسخت و نگفته، چرا به هم بزنیم؟ شیخ میگن نه این حرف به طور کلی درست است نه اون حرف. اگر ما این جور گفتیم، اگر ما گفتیم فسختوی طرف اصلا تأثیر نداره، چه فسختو بگوید چه فسختو نگوید این عقد لازم است، قهرن دیگه مشروط له خیار فسخ نداره. اما اگر گفتیم نه مشترط اگر فسختو گفت، فسختوش مؤثره. اگر قائل به تأثیر فسختوی عرض شود که مشترط باشیم، میتونیم بگیم اینجا مشروط له خیار داره. درسته هنوز عقدش به هم نخورده، اما میتواند بر هم بزند یا نه؟ چون فرضینه فسخش مؤثره دیگه، پس میتوند مشترط به هم بزنه. این عقد متزلزله و این آقای مشروط له میخواد تکلیف خودش رو بدانه، پس بنابراین خیار فسخ داره. این یکی. این آقای مشترط الان بوی الرحمن داره ازش میاد، داره میمیره، میگه حالا تا با خودش هستیم با این لجبازی رو به رو هستیم، اگر مرد و این خیار به ورثه‌اش منتقل شد وا مصیبت. پس برای این که این خیار مشترط به ورثه منتقل نشود، میاد مشروط له چه کار میکنه؟ فسخ میکنه. پس این هم دو بر. تمام این حرفا که ما گفتیم که حالا شرط سقوط چه به معنای عدم الخیار باشه، چه به معنای عدم الفسخ باشه، چه به معنای اسقاط الخیار باشه، هرچه باشد، این حرفا در جایی است که شرط در ضمن عقد بیاد، یعنی بگوید به شما میفروشم به شرط این که خیار نباشه، میفروشم به شرط این که خیار را اسقاط بکنید. باید به اشتراط در ضمن عقد تنطق بشه و تلفظ بشه. پس اگر قبلا مقاوله کرده باشن، یه شرطی با هم ساخت و پاخ کرده باشن، الان که عقد را انجام میدهن دیگه از اون شرط صحبتی نکنن. اگر همچه شرطی کردن، همچه شرطی هم واجب الوفا هست یا نیست؟ قد یقال که نه، دیگه همچه شرطی واجب الوفا نیست، چون شرط نیست. ما سابقا از قول فیروز آبادی در قاموس المحیط گفتیم که اصلا شرط معناش چی بود؟ شرط هول الزام و ول التزام فل بیع و نحوه، این عین عبارت قاموس بود. شرط الزام و التزام در ضمن چیزی است و اینها که ابتداعا شرط کردن اون شرط نبوده و در ضمن این عقدم که شرطی نیست دیگه. پس ادله وجوب وفای به شرط شامل همچه جایی می شود یا نمی شود؟ شامل همچه جایی نمی شود. بله، اگر شرط ابتدایی را جایز بدانیم و عقد را مبنیاً بر اون شرط انجام بدیم، لقائل ان یقول که اینجا وفای به شرط واجبه و عین این است که در ضمن عقد شرط شده باشه، که دیگه از رو میخونیم. بنابراین اگر بنا شد فسخ این آقا مؤثر باشد و عقد را فسخ عرض شود که خیار را ساقط نکند و عقد را فسخ کند، فسخش محقق میشه، منتها معصیتم کرده است. فلا فائدتا، فائده ای در همچه شرطی نیست، غیر الاسم، غیر از این که مشترط اگر تخلف کرد گناه کرده است، معصیت کرده است، علی مخالفت هذا الشرط. غیر از این دیگه چیزی بر این تخلف بار نیست. چرا بار نیست؟ از ما یترتب علی مخالفت شرط، زیرا اون احکامی که بر مخالفت شرط مترتب است در غیر اینجا، که اونی که در غیر اینجا مترتب هست چیه؟ من تسلط المشروط له علی الفسخ، و اون حکم این است که مشروط له مسلط بر فسخ است، لو خولف الشرط، اگر شرط تخلف شد. این حکم غیر مرتب هنا، اینجا مرتب نیست، برای اینکه اینجا شرط عدم الفسخ بود و کسی که تخلف کرد یعنی فسخ کرد. وقتی فسخ کرد، فسخش که مؤثر بود، دیگه عقدی باقی نیست. مشروط له چی را میخواد فسخ بکنه؟ قبل از آنی که مشروط له عقد را فسخ بکند، عقد خود به خود باطل شد، منفسخ شد، از بین رفت. پس اون حرف جاش اینجا نیست. ول احتمال الاول، و احتمال اول که بگوییم فسخ مؤثر نیست، اوفق به عموم وجوب الوفاء بالشرط. این با عموم المؤمنون عند شروطهم موافق تر است، این عمومی که الدال علی وجوب ترتب آثار شرط، که میگه واجب است آثار شرط را بار کنید، و یکی از آثار شرط عدم الفسخ است، چون شرط کردن عدم الفسخ را، باید آثار شرط را که از اونهاست عدم الفسخ در همه احوال بار کنی، و یکی از حالات بعد از فسختوی مشترطه، بعد از فسختو هم باید به شرطش وفا بکنه، پس فسختوش مؤثر نبوده است دیگه. حتی بعد الفسخ، فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوا، لازمه این حرف این است که فسختوش لغو باشه. کما تقدم نظیره، نظیر همین حرف را ما در اول بحث خیارات گفتیم. ما گفتیم از ادله اوفو بالعقود استفاده می کنیم که متعاقدین واجب است به مقتضای عقد چه کار بکنن؟ عمل بکنن. اگر یکی از این دوتا به مقتضای عقد عمل نکرد و جنسی را که خوب بود تحویل می داد تحویل نداد و فسخ کرد، این تحویل ندادنش گناه است و این فسخ کردنش اثر نداره. وقتی فسختوی این یکی مؤثره که اون دیگری هم که طرف معامله هست به این فسختو چی باشه؟ راضی باشه. چرا؟ وقتی هم بخواد بخور اکل مال به باطله. بله بله بله، اونم هست. بله، کما تقدم نظیره فی الاستدلال به عموم وجوب الوفاء بالعقد، اونجا استدلال کردیم علی کون فسخ احدهما منفردن، یکی از اون دوتا بدون جلب رضای دیگری اگر فسخ کرد، فسخش لغوه، لا یرفع وجوب الوفاء، اون فسخ وجوب الوفا را بر نمی داره، بلکه باز هم وجوب وفای به عقد سر جای خودش باقی است. از ثالث، تصویر سوم برای سقوط الخیار، ان یشترط اسقاط الخیار، این که اسقاط الخیار شرط بشه، یعنی باید طرف بگد اسقط تو، پس به گفته این طرف احتیاج هست. و صورت دوم این بود که فسخ نکنه، این بود که فسخ نکنه، نه نه، این شرط الفعله سومی، اولی و دومی شرط النتیجه هست. بله، عرض می شود که خب و مقتضا ظاهره، مقتضای ظاهر این اشتراط، وجوب الاسقاط، اسقاط واجبه، وجوب الاسقاط بعد العقد. فلو اخل به، اگر به این واجب اخلال ورزید و فسخ العقد و عقد را فسخش کرد، ففی تأثیر الفسخ، آیا فسخش مؤثر هست یا نه؟ الوجهان المتقدمان، همون دو وجهی که در امر دوم گفتیم هست. والاقوا عدم التأثیر، اقوا این است که مؤثر نیست و جهتش هم گفتیم، اشکالی هم که بهش بود عرض کردیم. و هل المشروط له الفسخ، آیا مشروط له میتواند فسخ بکند به مجرد عدم اسقاط المشترط الخیار، به صرف این که مشترط خیار خودش را اسقاط نکرد؟ مشترط به کی میگیم؟ مشترط باب افتعال برای قبول مطاوعه است دیگه. مشترط یعنی کسی که شرطا میپذیره، کسی که شرطا قبول میکنه، میگه من اسقاط میکنم. این آقای مشترط اگر خیار خودش را اسقاط نکرد بعد از عقد، به صرف اسقاط نکردن آیا می توانیم بگیم مشروط له حق فسخ دارد؟ از اون طرف میتونیم بگیم خیار نداره، چون غرض از اسقاط حاصله، غرض این است که عقد باقی باشه، هنوز عقد باقی است. و من ان المقصود من الاشتراط ابقاء العقد، فلا يحصل التخلف، تخلفی حاصل نمیشه الا اذا فسخ. ولی حق این است که ببینیم فسخ توی مشترط مؤثر هست یا نیست. اگر مؤثر نیست مشروط له خیار نداره، اگر مؤثر هست مشروط له خیار داره. ول اولا بناء علی القول بعدم تأثیر الفسخ، اگر بگوییم فسخ تو مؤثر نیست، الاولا هو عدم الخیار، برای مشروط له خیار نیست، لعدم تخلف الشرط، چون شرط اینجا تخلف نشده است. اما و علی القول به تأثیرهی، اما اگر قائل شدیم که فسخت و مؤثر هست، الاولا ثبوت الخیار، اولا این است که بگیم برای مشروط له خیار ثابته، لأنه قد یکون الغرض، بالاخره این مشروط له غرضش این است که این عقد متزلزل را از تزلزل بیارد بیرون. برای این که لأنه قد یکون الغرض من الشرط عدم و تزلزل العقد و یکون و بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ، همین که پذیرنده شرط باز بتواند عقد را فسخ بکند، بقاء بر سلطنت و بر هم نزدن عقد مخالفاً لمصلحت المشروط له، این مخالف با مصالح مشروط له هست دیگه. پس این میخواد مصالحش رو حفظ کنه، میگه بابا ما اصلا از این خیر این معامله گذشتیم. از اون طرف وقد یموت و ذوالخیار، و گاهی مشترط میمیره و این خیار به ورثه لجباز منتقل میشه. از حالا میخواد نفس راحتی مشروط له بکشه و قد یموت و ذل خیار و ینتقل و الی وارثه، جلوی این کار را میخواد بگیره. بقی الکلام، بحث در این باقی مان، فی ان المشهور ان تأثیر الشرط، شرط وقتی مؤثر است، انما هو مع ذکرهی فی متن العقد، خود شرط تلفظ بهش بشود در متن عقد. فلو ذکراه قبله، اگر قبل از عقد شرط را ذکر بکنن و در عقد نیاورن، لم یفد، این ذکر مفید نیست. چرا؟ لعدم دلیل علی وجوب الوفاء به، به همچه شرطی ما دلیل وجوب وفا نداریم دیگه. خیلی بگیم شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی گفتیم اجماع داریم که واجب الوفا نیست دیگه. لعدم دلیل بر وجوب وفای به همچه شرطی، این اولا، و ثانیا این شرط نیست، اصلا شرط اونیست که در ضمن چیزی باشه. پس ترقی میکنیم، میگیم و عدم و صدق شرط، اصلا صدق شرط بر این درست نیست. و صدق و شرط علا غیر المذکور فلعق غیر ثابتن، اصلا شرط بر او صدق نمی کنه. لأن المتبادر عرفن، اون چه از شرط به ذهن آدم تبادر می کند و تبادر و علامت الحقیقه، هوال الزام و والالزام والالتزام، این که آدم طرف را ملزم بکنه یا خودش ملتزم بشه. چه الزام و التزامی؟ الزام و التزامی که المرتبط به مطلب آخر، که در ضمن عقدی باشه نه مستقل باشه. وقد تقدم عن القاموس، در قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی گفته بود الشرط و الالزام و الالتزام فی البیع و نحوهی، پس باید در ضمن چیزی باشد تا شرط صدق بکنه. و عن شیخ، مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره القدوسی و قاضی ابن براج، این دو بزرگوار فتوا داده ان تأثیر از شرط المتقدم، گفتن شرط مقدم هم مؤثره. البته خود ایشون خلاف را ندیدن. قال فی محکی الخلاف، شیخ در خلاف بنابر اونچه که از ایشون حکایت شده فرموده است، لو شرطا قبل العقد، اگر قبل از عقد شرط کنن، ان لا یثبت بینهما خیار بعد العقد، صح الشرط، فرموده شرط صحیحه و لزم العقد، و عقد خود به خود دیگه لازم میشه، واجب الوفا میشه، خیار نداره، به نفس الایجاب و القبول، این شرط و نتیجه است. ثم نقل الخلافه عن بعض اصحاب الشافعی، ثم قال، در خلاف فرموده است دلیل ما بر این که میگیم شرط محقق میشه، انه لا مانع من هذا الشرط، چه چیزی جلو این شرط ها گرفته؟ این شرط نه خلاف قرآن، نه خلاف سنت، نه خلاف مقتضای عقد، و هر شرطی که خلاف اینها نبود باید چی باشه؟ جایز باشه. پس لا مانع من هذا الشرط. بله؟ نه، شرط ابتدایی است دیگه. ولی الزام، عرض شود که ولی الزام و همچنین الزام و التزام، گمش کرد، ول اصل و جوازو، قاعده این است که هر کجا آدم شک کرد در این که چیزی ممنوع است یا جایز، ممنوع بودن دلیل میخواد، و الا قاعده اولیه جواز، چون ما اصل در اشیا رو اباحه میدانیم و جواز میدانیم، و اصل و قاعده عقلایی و مسلم در بین امت اسلامی این است که هر امری جایز باشه مگه خلاف جوازش و ممنوعیتش اثبات بشه. ممنوعیت دلیل میخواد، و الا جواز، کل شیء لک جایز، کل شیء لک، داشتیم از اینا دیگه. عرض میشود که این هم یک دلیل. دلیل سوم و عموم الاخبار، عموم اخباری که وارد شده از فی جواز شرط، هر شرطی جایزه، حتی همچه شرطی را هم شامل میشه. یشمل هذا الموضع، انتها محکی خلاف. و نحو همین حرف المحکی عن جواهر الفقه قاضی ابن براج رضوان الله علیه، اما علامه در مختلف مخالفت فرموده، و یعنی مختلف علامه این خلاف شیخه، اونم مسائل اختلافی را نقل میکنه و برای هر مذهبی دلیلش رو میاره. و قال فی المختلف علی ما حکی عن، بعد از ذلک، بعد از آنی که این فتوا را از خلاف نقل فرموده، منتها مختلف مال عرشبت که فقهای شیعه، ایشون فرموده است بعد از ذلک و اندی فی ذلک نظر، من در این حرف شیخ نظر دارم. چرا؟ فان الشرط انما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد، شرط باید در متن عقد بیاد، نه لو شرط ها قبل العقد. بله، اگر شرط را قبل از عقد بیارن و تبایعا علی ذلک الشرط، بیعشون را مبنیان بر اون شرط انجام بدهن، اینجا صح ما شرطا، اون چرا که فرموده ان حرف درستی است. انتها حرف مختلف. اقولو، شیخ میگن این تبایعا علی ذلک الشرط یعنی چی؟ یعنی اشاره به اون شرط بکنن در متن عقد. اگر مراد اشاره باشه چه فرق است دیگه؟ پس شرط در ضمن عقد گفته شده است یا نشده؟ پس دیگه این یه چیز جداگانه ای نیست دیگه، همون شرط در ضمن عقده. اگر چنانچه نه، به صرف این که قبلا گفته، اینو ما قبول نداریم دیگه. اقول التبایع، تبایع علی ذلک الشرط، یا تبانی، تبانی باشه بهتره که نسخه بدله، التبانی علی ذلک الشرط، اگر اینها تبانی بر این شرط کرده باشند و عقد را مبنیان بر این شرط انجام داده باشند، ان کان بل اشارت الیه فی العقد، در عقد به اون شرط اشاره کرده باشند، به ان یقول مثلا بعت علی ما ذکر، پس این دیگه شرط قبل العقد نیست، فهو من المذکور فی متن العقد. و اما و انکان بالقصد الی، اگر منظور است که اون شرط را در نیت داشته باشن و نسبت به او عزم داشته باشن و تلفظ نکنن، ظاهر حرف شیخ هم همینه، پس نظر علامه هم با شیخ می شود. چی؟ چون این که می فرماید شرطی قبلا شده بعد عقدی، یعنی عقد به قصد اون شرط انجام گرفته است دیگه. پس اگر مراد از این ابتنا و از این مبنیان علی شرط این باشه که در متن عقد ذکر نشود بلکه قصد بشود، و ان کان بالقصد الی و البنا علیه اندل انشا، فهازاه و ظاهر و کلام شیخ، شیخ هم همین را میخواد بگرد. نه یحتمل ان یرید از صورت الاولا، ممکن است مرحوم علامه که خواسته از نظر بده صورت اولی نظر داده، و صورت اولی هم گفتیم که دیگه شرط قبل العقد نیست، بلکه شرط در چیست؟ در ضمن عقده. و اراده به قولهی قبل العقد، این قبل از عقدم که میگه منظورش این باشه، قبل تمامهی، قبل از آن که طرف بگد قبل تو، این شرطش را ذکر بکند. و هازا هو المناسب للاستدلال له، این است مناسب اون چرا که مرحوم شیخ، نه خیر اشتباه عرض کردم، نعم یحتمل این که شیخ صورت اولا را قصد کرده باشه، که صورت اولا کدام باشه؟ این که مبنیان بر اون شرط، خلاصه یعنی اشاره به اون شرط بشه. و اراده به قولهی قبل العقد، و این که فرموده از قبل از عقد، یعنی قبل تمام العقد. و هازا هو المناسب، این است که میگیم مانعی برای صحتش نیست. و هازا هو المناسب و للاستدلال له به عدم المانع من هذا الاشتراط، و یؤیده ایضا، این احتمال اول را که بگیم مراد شیخ هست تأیید میکنه، بل یعینه ان بعض اصحاب شافعی انما یخالف فی صحت هذا الاشتراط فی متن العقد. شرط اینجوری در متن عقد که بعد از ایجاب و قبل از چی باشه، این را بعض از شافعی درش اشکال کردن. پس مراد شیخ هم از قبل العقد، قبل تمام العقد، پس که انهو در عقد به اون شرط اشاره شده است دیگه. وقد صرح فی تذکرته به ذکر خلاف بعض شافعیه فاشتراط عدم الخیار. بنده خسته شدم و صلی الله علی محمد و آله.